أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
رحمة الله على أعدائنا أجمعين وعلى حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به فصل دوم در آداب الهی مکان. یکی دیگه از جهاتی که در نماز در عالم ظاهر واجب است و به تبع در عالم فکر و سلوک آداب قلبی داره، مسئله الهی مکان. الهی مکان در مباحث فقهی که خب حکمش مشخص، یعنی انسان باید در جایی نماز بخونه که اون مکان مکان تصویر نباشه، لباسی که بر تنش هست تصویر نباشه، جایی که روش سجده میکنه مهرش تصویر نباشه. به طور کل در هنگام عبادت تصویر غیر شرعی انجام نده، چون لباس تصویر هست انسان تنش میکنه تکون که میکنه داره در لباس تصرف میکنه دیگه، لباس رو استفاده میکنه، چون مکان حرکت که میکنه از اون مکان داره استفاده میکنه. هر گونه استفاده تصویر خب شرعا حرام، با عبادت سازگار نیست. حالا باطن این مسئله چیه؟ تمام باطن مسئله این است که ما مراتب قصد رو بررسی بکنیم که قصد باطنی چیه؟ باید به طبعش آدم قلبیه قصد رو در نماز رو هم متوجه بشه. بخواییم مراتب قصد رو بررسی بکنیم، باید مراتب مالکیت رو بررسی بکنیم. یه مالکیت ظاهری هست که همین چیز رو احکام فرطور میگن که اصلا بنده مالک این کتاب هم، شما مالک اون کتاب هستیم، هم مالک لباس خودم، شما مالک لباس خودتون، و احکام فقهی هم رو همین سوار میشه. یه مالکیت حقیقی هست در عالم، مالکیت حقیقی میگن خب از آن خداوند متعال. این مالکیت های ظاهری ما فقط برای اینه که چرخه امور عالم بشن، ولی اگر خداوند متعال بخواد با انسان ها بر اساس عدل اولیه رفتار بکنه، انسان توی این عالم مالک هیچی نیست، چون مالک بدن خودش هم نیست، مالک نفس خودش هم نیست، طبعا مالک منزلش و مسائلش و لباسش و هیچ کنون از متعلقاتش هم نخواهد نیست. نگاهیت بحثی رایی به بزرگان سابقا بوده، یعنی اگر یه موقعی فرق هیچ پیغمبری نبود انسان شرعن مجالت از من میوه درخت ها بخوره یا نه، درسته اجازه داره مثلا بیشتر از مقدار اصلاح بخور و نمیر مقدار ضرورت از لوازم این عالم استفاده کنه یا نه. یکی از بزرگان میگفتن که اگه هیچ پیغمبری نبود، اولیای الهی نبودن که ما بگم خدا راضیه بخوری، عقل انسان میگفتش که تو شرعن تو عقلا مجاز نیستی بخوری، چون مالک چیزی نیستی که همه چیز ملک خداوند متعاله، تو هم که بنده ای. لذا اصل این استش که از هیچ چیزی استفاده نکنی مگر به قدری که زنده بمونی، به قدر زنده موندن و سالم موندن بدون خدا راضیه، بیشتر از اونش دیگه حق استفاده کردن نداره. بعد مثلا انبیاء الهی آمده رو گفتن آقا خداوند یه مقدار تخفیف داده بر بندگانش، اثر لطف احمدش به بندگان اجازه داده که از نعمتهای الهی بیش از حد ضرورت و سرانه رو استفاده بکنن. خاطر این بحثی است بین بزرگان سابقا بودن، بحث ثمره‌داری نیست، فایده‌داری نیست، بالاخره انبیاء الهی آمدن رو تکلیف مشخصه، ولی صحبت در این هستش که انسان چون مالک چیزی نیست، همه چیز ملک خداونده، به قدری این وقتی که استفاده کنه که مالک حقیقی که خداوند بودش اجازه داده. حالا اگر انسان این مسئله تأمل بکنه جمعاً به این نقطه پی میبره که مالک انبارش که نیست، مالک دست و پاش که نیست، مالک نفسش که نیست، مالک فکر و ذهنش که نیست، اینا همشون امانت الهیه. امانت را باید در راهی مصرف بکنه که صاحب امانت راضی باشه، در غیر اون راه اگه خود استفاده بکنه ضرر کرده. این معنی مالکیت حقیقیه. طبیعتا هر تصرفی که انسان میکنه بدون رضای خدا به معنای باطنی داره قصد انجام میده، یعنی مثلا ما اگر عمر رو 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو نیم ساعت در راه صرف کردیم که رضای خدا نبود، اگه بخوایم دقت بکنیم همین مسئله رو نگاه کنیم، در واقع یک نوع قصد انجام دادیم، امانت الهی در غیر راه خدا صرف کردیم. هر پولی که دستمون میرسه اگه در یه راه تصرف کردیم که اون راه راه رضای خدا نبود، در واقع داریم یک نوع قصد انجام دادیم، قصد فقهی نیست اما قصد معنوی هست. به تعبیر دیگه از خداوند متعال تو عالم ملکوت قبل از اینکه انسان رو بفرسته در این عالم از انسان ها عهد و میثاق گرفته که توی این عالم به بندگی خدا وفادار باشن، که ازش تعبیر کنن به عالم الست. عالم الست این همون عالمی که خداوند اونجا فرمود الست رو برد بکن. انسان ها اعتراف کردن، قالو بلا، گفتن خدا چرا، ما بنده ایم و پروردگار حقیقی تو هستیم. توی روایات متعدد آمده که همون عالم الست که حقیقت توحید خدا به انسان نشون داده، حقیقت نبوت و ولایت رو هم به انسان نشون داده. چون اون عالم عالم تجرده، اونجا پرده‌ها و حجاب‌ها کناره، همه حقایق که آشکاره. لذا تو اون عالمه که میشه عالم علش میگن، گاهی عالم میثاق میگن، گاهی عالم زر میگن، تعابیر مختلف هست. اونجا همه حقایق بر انسان‌ها آشکار میشه و خدا از انسان‌ها عهد و پیمان گرفت و بعد انسان تنزل میکنه میاد پایین تو این عالم. تو این عالم که میاد یه عده‌ای هستن که اون عهد علش وفادار هستن، اون پیمان و عبودیت و بندگی که تو فطرت انسان نهاده شده وفا میکنن. یه عده‌ای هم خب از اون عهد ملکوتی غافل میشن، طبیعتاً چی میشه؟ طبیعتاً مسئول خطا رو تهی بکنن. کسی میخواد اون عهد بندگی وفا بکنه، معنیش این هستش که در راه غیر رضای خدا قدم بر نداره، ولی اگه در راه غیر رضای خدا قدم برداشت، عملا معناش این هستش که عهد بندگی رو مراعات نکرده، تصرف قصدی انجام داده، خلاف انجام داده. آیا قرآن فرمود علم عهد لکم یا بنی آدم ها لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، مگر ما شما عهد نکردیم که شیطان رو عبادت نکنیم. مفسرین گفتن عبادت شیطان در واقع معنی اطاعت شیطان هست، چون یک کسی که شیطان رو بپرسته و این معنی که شیطان خدا هستش که معمولا نیست. کسانی که خطا میکنن شیطان رو اطاعت میکنن، اما هر اطاعتی از غیر خدا در واقع یک نوع عبادته، چون کسی اگر غیر خدا اطاعت میکنه بویا اون رو مستقل دیده در برابر خدا برای شأن و منزلت قائل شده درش اطاعت کرده، ولی اگر آدم چیزی رو در مقابل خدا به حساب نیاره ازش اطاعت هم نمیکنه. اگه یه جای آدم تو مسیر غیر خدا رفت به یه کسی دل داد، از یه کسی اطاعت کرد که مخالف خدا بود، در واقع اون رو براش در مقابل خدا شأن و منزلت قائل شده، فکر کرده کارش تو آدم. و همینجور خداوند از اطاعتش شیطان تعبیر می‌فرماید به عبادتش. و اما اینجا می‌فرماید که تعبیری که در کتاب به کار رفته اینو باید توضیح تعبیر کتاب بود. فرمودن کسی که می‌خواد تو نماز قصد انجام نده، راهش این هستش که اون عهدهای سابق در عالم زر و عهد عالم میثاق وفادار باشه، نگذاره شیطان درش تصرف کنه، نگذاره غیر خدا درش تصرف کنه. این بدن و این اموال و این نفس و خیال و ذهن و اینا رو فقط از راهی که رضای خدا هست مصرف بکنه، در دل و آدم رضای خدا مصرف نکنه. باید بفهمن از بعد از روایات دست میاد که اگه کسی واقعا به این عهد وفادار بود و بنده خوب خدا بود، واقعا هم همه چیز برایش حلال. کسانی که تو مسیر بندگی خدا عمل نمی کنن تو بعد از روایات تعلیم آمده که اصلا تصرفشون در این عالم حلال هم نیست. این حلال نیست، نگه حلال فقهی نیست، این همون حلال به معنی آداب باطنی و قلبی نیستش. این خدا راضی نیستش دیگه، درست داره؟ از خدا باشه خدا اجازه میدون راضی هستی، خدا فقط نه من راضی نیستم، من اجازه چه نمیدون. به تو در بعد از روایات داره که کلن آدم همش ملک امامه. ملک امامه یعنی چی؟ یعنی ملک ولی الله، ولی خدا که آینه خدا هستش، اون است که حق تصرف داره. هر کسی هم میخواد تصرف بکنه و حق به قدر اجازه امام حق تصرف داره. اگر امام علیه السلام بهش اجازه ندار، حق تصرف کردن معنوی و باطنی نداره. گرچه حق تصرف شرعی داره، نه اون عالم چوبش میزنن، نه تنبیهش میکنن، نه گناهکاره، ولی که به اون معنی واقعی مالک نیست. این مقدمه که روشن بشه، وقتی فهمید آدم میفهمه اگه میخواد نماز واقعی بخونه باید با یه بدنی نماز بخونه که قاصد این بدن نیست، باید با یه دلی نماز بخونه چون دلش دل قصدی نیست، باید با یه لباس نماز بخونه چون لباس نماز قصدی نیست. اون وقت در مقابل خدا قرار میشه، طبیعتا اول سعی میکنه خودش رو تطهیر بکنه، عبد خدا باشه، از تصرف شیطان و هوای نفس خارج بشه. اون وقت این نمازش میشه نماز واقعی. و الا مثل اینکه شما یه لباس دزدی تنتون بکنید نماز بخونید، و خیلی از فقها فرمودن نماز باطله دیگه لباس دزدی. اگه انسان لباسش دزدی فرقی نباشه اما دزدی سلوکی و اخلاقی باشه، به همون مقدار وقتی جلوی خدا بخواد باشه نماز بخونه نمیتونه نماز واقعی بخونه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید به حسب حاجت شرعیش، حفظ مثلا سلامتی و حفظ عزت و همه عناوین شرعی، یه لباس و صد هزار تومانی آرش بس داره، حالا رفته این لباس مثلا 300 هزار تومانی خریده و گناه که نکرده که ولی وقتی این لباس تنشه میخواد باشه با این لباس نماز بخونه تا در محضر خدا میفته میفهم الان یک لباسی تنش کرده خلاف رضای خدا و با لباسی که خلاف رضای خدا هست خدا نمیده در خون خدا یک خدای من بنده تو هم من عبد تو هم تو همه کار هستی خدا میگه که واقعا در قلبش باور داری که تو بنده هستی همه کار من هستم خب چرا سرور ظاهرت عدم عبودیت نداره درسته؟ و به همین منوال دیگه انسان دستی که باش گناه میکنه چشمی که باش گناه میکنه با اون دست و چشم نمیتونه در درگاه خدا ادعای بندگی بکنه مگر اینکه بعد انسان با حال سرشکستگی به طرف خدا و اظهار توبه بکنه از قصدی که قبلا کرده اولی مخاطره که خدایا من خطا زیاد کردم در این امانتهایی که تو به من دادی تصرف عدوانی کردم برخلاف رضای تو استفاده کردم خودت ببخش خودت تطهیر کن خودت هم عبادت من رو قبول بکنید یکی از جهاد یعنی که اول نماز خوب قبل از نماز انسان که استغفر الله و اعوذ بالله استغفر الله من جمیع ما کره الله دیدید دیگه در علیه فقط استغفار از گناه نیست این استغفر الله من جمیع ما کره الله از خدا تعالی استغفار میکنم از هر چی که خدا نمیپسنده کره الله هم از محرمات است و مکروهات به خاطر همین است که آدم اول اعتراف کنه که خدای من تصرف در زندگی تصرف بر خلاف رضای تو بوده پشیمونم اول منو تطهیر کن توبه مرا بپذیر بعد از اینکه توبه کردش بس شروع کنه به عبادت کرد و اما مقصد چهارم مقصد چهارم در آداب قدیمی وقت است از اینجا بعد دیگه بحث در وقت نماز هست که دو مرحله است یکی آداب وقت است و یکی مسئله مواظبت و مراقبت و وقت نماز اون یه قاعده کلی هستش که آدم برای هر چیزی که اهمیت قائل باشه بهش علاقه داشته باشه به طور طبیعی در حفظ وقتش هم کوشاست درسته چیزی که برای انسان اهمیتش کم باشه به همون مقدار نسبت به حفظ وقتش هم اهمیت کمتر میشه ما مثلا یه امتحانی برای اون مهمه گاهی با عجله و برنامه‌ریزی و تنظیم می‌کنیم سر ساعت اول جلسه امتحان می‌رسیم اونایی که بیشتر اهمیت میدن خب زودتر از وقت دیگه مثلا امکان میرسن اونجا منتظر که یه سری جلسه امکان که رسیدن دستپاچه نباشن آرامش داشته باشن یه مثلا بلیط فرق می مثلا سفر قطار داریم هواپیما داریم امثال این حرفا خب سعی میکنیم تنظیم کنیم چون اهمیت داره مثلا قیمتش گرون بوده دوباره گیر نمیاد انسان تنظیم میکنه در وقت میرسه ولی چیزی که برام اهمیت نداره مثلا گاهی در بحث ما طلبها مثلا یا غیر طلبها مثلا یکی مثلا فرض مؤاخذه نکنه در حال که بشه باز بیرون اومدی یا میری مثلا تو دانشگاهی که مثلا 10 دقیقه بیرون اومدی که نیست داره بیرون میاد یکی تو طرف همیشه میره درست داره تو خودم کاری واقعا اتفاق متاسفانه چرا خود مثلا اهمیت نداره دیگه یه ملاق خیلی کلی حالا در باب نماز هم میفرمان اول آخرش همینه مواظبت و وقت نماز و توجه به وقت نماز برمیگرده به مقدار اهمیتی که نماز داره انسان توی زندگی قائل هست کسی که نمازش برایش اهمیت داره خب نسبت به اوقات نماز هم دقت بخواهد دیده کسی که نمازش برایش اهمیت نداره خب در اصلا نماز اول وقت مثلا به مقام نمیخونه و اصلا مقام متوجه نمیشه از آن گفته از حواسش کنم پرده بعد هم میگه حالا مثلا یه ساعت میداره گاهی دو ساعت میداره گاهی سه ساعت میداره تخیر رو بودیه پس ریشه حفظ وقت برمیگرده به اهتمام و توجه انسان در درمه خب ریشه احتمال و توجه به چی برمیگرده یعنی آدم به چیا اهمیت میده به چیا اهمیت نمیده میگن این به طور فطری و طبیعی برمیگرده به میزان لذت و شیرینه که یک کار برای انسان داره آیا لذت و شیرینه مستقیم یا با واسطه آدم گاهی واقع فرد فرمایی مثلا برای امتحان سر وقت میده چون اگه امتحانشو خوب بده بعدا یه نمره بشوند اون نمره برایش ارزش داره گاهی واقعا مثلا یه جلسه با دوستش قرار داره مثلا فرض کنید میخواد بره گردشی تفریحی ورزشی خود هم ورزش و تفریح براش ارزش داره سر وقت پس مراعات اوقات برمیگرده به اهمیت ها برمیگرده به اون لذت و شیرینی که اون کار داره حالا مستقیم یا با واسطه پس طبیعتا اگر کسی میخواد مراعات وقت نماز بکنه شرط اولش هستش که از نماز لذت ببره شیرینی و لذت نماز رو احساس بکنه اگه شیرینی رو در نماز رو احساس بکنه خود به خود خود شوق پیدا میکنه احساس نکنه خود به خود شوق هم پیدا نمیکنه اون کسانی که نسبت به نمازشون مقید هستن کسانی هستن که از نماد یه حقیقت چشیدن در از این نماد یه اثری که پذیرفتن. حالا در یه تقسیم بندی می فرمان که کتاب در مقدمه این بس که انسان ها چند دسته هستن. یه دسته انسان ها هستن که اینا اونه هستن که خوش به سعادتشون کلن مجذوب خدا هستن، کلن عشق خدا تو قلبشون اومد و سرمست در عشق خدا هستن، هیچ توجه به این عالم ندارن و قرب توجه به خدا. اینا که دائما در نماز هم دیگه نماز که فرمود خوشن آدم که دائم در نماز هم گاهی نماز نمازشون نمازش که مقتضی آدم شرعیه مثلا خودشن الله اکبر رو رکوع سجود بقیه طول شبانه روز هم گاهی میکنی که تمام وقت ذکر میگن و به دعا مشکنن و به عبادت مشکنن و اصلا دیگه توجه به آدم نمی کنن. اینا یه اخبار خاصی هم اون افراد خاص هم معمولا توی برهه زمانی خاص اینطوره میشن، یعنی کسی تو این حال معمولا دوام نمیاره. اونایی که مجذوب میشن یا موقتا مثلا یه ماه دو ماه شش ماه یه سال اینجوری هستن دوره برمیگردن یا معمولا جان میدن از دنیا میرن دیگه. مثلا چون مجذوبی تو این حال معمولا بدنشون کشش رو نداره که این بار عشق و محبت و توجه به آدم ملکوت رو همیشه تحمل بکنن. به طور معمول در مثلا اهل دل و امثال اینا که مثلا سکته میکنن اینا، اینا به خاطر واردات شدید معنوی هستیم. اینا که خب یه دستن یک نوع یه دسته دیگه آنهایی هستن که تو عالم بقا متمرکز شدن. اینا هم عشق خدا دارن ولی عشقشون در عین جامعیت یعنی یاد خدا هستن ولی نه به معنی که اصلا تو دنیا نیان، کار نکنن، رفت آمد با دیگران نکنن، سر مثلا شغلشون، درسشون، خانوادهشون همه رو رها بکنن، اینطور نیستن. فقط نکتهش اینه که وقتی هم میان سر کار و زندگی و شغل و امثال اینا اونجا هم تو همه چی خدا رو میبینن، همه جا با خدا سر و کار دارن چون کاملن از دنیا رستن، خالص شدن. ولی که چون جامعیت دارن هم پاتن رو دارن هم ظاهر رو هم اون آرام رو دارن هم این آرام رو سر کسب و کار هم میبینن مثلا وای نیستن پول میدن پول میگیرن، در واقع مشتری که یاد در نوازمشون پول میده اونجا مشتری نمیبینن. نه که مشتری نمیده چشمشون نمیده، چشمشون که میبینه میده یه آدمی اومد تقاضا کردش یه جنس گرفت، اون میفهمه که اینی هم که حالا ماده جنس بخره این هم بالاخره بنده از بندگان خدا، این هم دست خدا بالا سرشه، در واقع خدا فرستادش، خدا داره کار میکنه، جنس هم که میخره بگه خدای شد خدای لطف کردی، اگر مشتری اومد کلا گذاشترش رفت خدا میگه خدای شد تو تقدیر کردی که مرا آزمایش بکنی، من حتما متنبع باید میشدم. و تو زندگیش هم همینه دیگه، دیگه زن و بچه‌ش هم که میره اگه بچه از یاد میکنه میگه خدا رو شد خدا تقدیر کرده، یعنی کار خیلی میکنه میگه خدا رو شد. بالاخره تو همه زندگیش همه چیز از خدا میگه و با خدا سر کار دارن. اینا هم کسی هستن که از خدا غافل نمیشن اما نماز براش موقعه دیگه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ چون در طول روز با خدا هستن ولی در بین مردم، آدم تا وقتی بین مردم هست با خدا یه مقداری حواسش از خدا پرت میشه، 100% توجه به خدا پیدا نمیتونه بکنه. اون موقع نماز موقعی هستش که آرامش پیدا میکنه دیگه، 100% توجه کامل به خود خدا پیدا میکنه. لذا یه نماز باشه یه شیرینی خاصی داره. نماز اونا به این معنی نیستش که یاد خدا بیافتن، نماز اونا به این معنی نیست که یاد خدا رو تفصیلا و استقلالا دیگه به تمام معنا داشته باشن، دیگه از غیر خدا کاملا فارغ باشن. که این حالات انبیا و ائمه علیهم السلام معمولا اینجوری است. ان امروز می‌رسیم به روایتش که ائمه علیهم السلام موقع نماز چه حالی داشتن. اون روایت معروفی که قبلا یه بار توی محفل با هم خوندیمش که امیرالمومنین علیه السلام صدای اذان رو که شنیدن شروع کردن گریه کردن. بعد حتی ما مثلا حاصل اونجا بودن اصحاب بودن گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ حالا شروع کردن یکی یکی فقرات اذان رو تفسیر کردن تا رسید به قدقامت الصلاه. حالا مثلا قدقامت الصلاه یعنی حان وقت و زیارن، موقع دیدار فرا رسیده. چون موقع دیدار فرا رسیده اشکشون جاری میشه، شوق پیدا میکنن. این دیدار یعنی دیدار تفسیری ولا رنگون که خدا جدا نمیشن که باید بخوان حالا برن مراقبت و دیدار خدا. اینا میرسته هستن. دست صرف مؤمنین عادی هم. مؤمن عادی ایمان به غیب دارن، ایمان به عالم و آخرت دارن و شوقشون بیشتر به همون نعمت‌های ابدی و اخرویه. حاضر نیستن نعمت‌های اخروی رو با این امور دنیوی مبادله بکنن. اینا یه دسته هستن که خلاصه شوق و ذوقشون عالم آخرته. شوقشون خود خدا نیست، شوقشون نعمت‌های آخرته. یعنی عبادتشون خلاصه عبادت و احرار نیست. عبادتی عبادت ترکیه هاره، نماز بخونن که دیگه شد بیاد، ولی نه از امور دنیا میاد، امور اخرت. اینا خب شوق نماز دارن، چون اگه واقعا همین که موقعیت هستن خوب بهش فکر بکنن، ارزش و قیمت نماز رو بدونن، بفهمن دنیا در مقابل آخرت قیمت نداره، ارزش نداره، بازم شوق پیدا میکنن که عبادت کنن، نماز بخونن، دنیا رو ترک بکنن. و از اینجا به پایین دیگه بقیه معمولا شوق نماز ندارن دیگه. اومد میشه مراتب نماز خونه، این مراتب نماز اول نماز خونه بود، بعد از اینجا مراتب نماز خونه که حالا امثال دیشو داخل دیشو داخل مراتب اونه که نماز نمی خونم نماز و بردار که دیگه نماز و بردار تارک و سرار هستن. به هر حال کسی میخواد نماز اول وقت بخونه باید چی باشه؟ باید حتما از نماز یه حقیقتی دریافت کنه، بفهمه. تا اون حقیقت رو دریافت نکنه، تا اون طعم عبادت رو نچشه، نماز اول وقت هم تو وجودش حاکم نمیشه. البته نه فرض که خب ما هنوز مثلا فرض لذت عبادت رو خیلی نچشیدیم، پس مثلا نماز اول وقت نمیخورید. مثلا باشه هر وقت مزه عبادت بعد بعد نماز اول وقت. نه، این تو طرفیه. یعنی آدم باید الان هم اگه مزه عبادت رو نچشیده، به خودش یه ذره فشار بیاره، مجادله کنه، به نمازش بیشتر اهتمام بکنه تا طعم عبادت رو بچشه. از اون در حال هر چقدر تعمیم عبادت بیشتر میشه، شوقش هم به نماز چی میشه؟ بیشتر میشه. و از قبل اصلا انتظار میکشه که وجودی تو احوالات اهل دارم سلام هست که وقت نماز برسه، همینطور منتظر هسته، مثل ما تو آدم منتظر هسته این اخوای عزیزی از آن برسه، منتظر هست که وقت نماز برسه، اذان رو بگن تا سر که بعد از روایات داره کرده رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم گاهی واقع وقت از آن که میشه این تعبیر خیلی تعبیر شیرین و عجیبی فقط عرف که یا بلال ای بلال ما رو راحت کن، ما رو راحت کن. یعنی چی؟ یعنی کسی یه در یه سختی و تنگی قرار داره، منتظر انگار موقع راحتی و آسایش برسه، حالا خوشی بود از آن رو بود نماز شروع بکنه، به جای که بگم بود از آن رو بگون فرمان جمعا عرف کن یا بلال، ای بلال ما رو راحت کن، اسباب و آسایش و آرامش ما رو فراهم بکن. اینا خب یه حال دیگه، یه حد معنوی هست. حالا چیکار می‌کنیم که مزه نماز رو بچشیم؟ انسان اگر می‌خواد طعم نماز رو بچشه باید چیکار کنه؟ بزرگان در کتابات و سنت نکته فرمودن، یه نکتهش این است که هفته قبل هم مقایسه کردم بعد هم بس مطرح شد، حالا یه نکتهش این است که باید کام خودش رو از مزه‌های دیگه خالی کنه. اول شما غذا می‌خواید بخورید، یه غذای مثلا لذیذ می‌خواید بخورید، مزه‌اش رو بفهمید، اگه قبلش مثلا ترشی خورده باشین، شوری خورده باشین، شیرینی خورده باشین، بالای غذای جدی بخورین، مزه قاطی میشه با هم دیگه، اونا خیلی مزهش احساس نمیکنن. بعد از اون وقت که شما دیگه بو بکنید، اولین بو بکنید، دومین بو بکنید، بوش تو بوی آدم متوجه نمیشه. این لذت‌های دنیایی هم نسبت به لذت آخرتی همینجوریه. اگه آدم خودش رو سرگرم لذات دنیا کرد، نفسش توجه کامل لذات دنیا کرد، دیگه ظرف نفس آدم پر میشه. وقتی ظرف نفس آدم پر شد، ممکنه غذای بعدی یا عطر بعدی خوشبوتر باشه، ولی دیگه این شامه و این زائده چشای ما احساس نمی‌کنه، بعدش درک نمی‌کنه. با آدم اگه مثلا فرض کنید در طول شبانه روز همش دور هم نشست و حرف زد و صحبت کرد، اون نفسیو دیدو تو فلان شبکه مجازی چرخی تا به تصاویر هم داره میومد و میرفت و صداها میومد و میرفت و درگیری ها، خب طبیعتاً وقتی هم که میخواد نماز بخونه توی نماز اگه حتی چیزی هم با آدم بدن آدم نمیفهمه. یعنی دو تا مسئله است، یکی از اینکه گاهی تو نماز اصلا چیزی نمیگن تو آدم درست گاهی نه آدم میره نماز رو میکنه، مثلا شما فرض کنید مشرف میشین حرم، امکان نداره آدم بره خدمت آقای علیه السلام و برگرده همونجوری باشه، حتما تحصیل نورانیت میکنه، ولی گاهی خودش متوجه نمیشه اصلا. چرا؟ چون خب این ضایقه پر شده دیگه، وقتی ضایقه پر شده آدم همون انگیز شدن متوجه نمیشه دیگه شدن. این قیمت مستی که های نماز اصلا اثر نداره، همون هم که اثر داره اثر یاد هم نمیفهمه. این یه بحث هست که باید آدم ضایقه شو خالی کنه از مزه های دنیایی. از مزه های دنیایی خالی کنه یعنی چی؟ یعنی به قدر ضرورت، به قدر نیاز، به قدر سلامتی از خوراک و پوشاک و رفت و آمد و نمیدونم مراجعه کردن به فضاهای مختلف استفاده کنه، بیشتر استفاده نکنه. دیگه تو اسلام رحمانیت که نداریم، نفرمونه که مثلا برو تو قار زندگی بکنه، کنه زندگی تو بکن با آرامش و آسایش و خوشی، ولی که به قدر ضرورت چیزایی که نیاز نداری دنبالش نه رو مورد به مورد فکر کنه اگه چیزی به درد میخوره زندگی. این نکته اول. نکته دوم، گفتن انسان میخواد مظهر عبادت بشه، چرا عبادت اونطوری که هست انجام بده، هر کاری یک آدم با شرایط انجام داد اثرش رو احساس میکنه. شما قضا رو میخواید مالش احساس بکنید، باید این مقداری روی کامتون نگهش دارید، روی زبونتون نگهش دارید، بچرخونیدش تا این اعصابی که روی زبون هستن که مردم رو احساس میکنن تحریک میشن اینا اثر رو پذیرن. درسته؟ مردم شما یه نوشیدنی هم سر بکشید هم تو قرد قرد بخورید، خب طعمش احساس نمی‌کنه دیگه. آشپز هم میخواد غذا رو مزه بکنه، یه نوع قاشق غذا میذاره ذهنش چند لحظه تمرکز میکنه تا این مقدار احساس میکنه. عبادت هم برای خودش آداب و شرایطی داره. اگه انسان با شرایطش بخونه، مکروهات نماز بخونه، یه سجاده ای بندازه، یه جای خلوتی انتخاب بکنه، قبلش یه اذانی بگه، یه امامه بگه، با آرامش تو معنی نمازش به جا بیاره، خب طبیعتاً آهسته آهسته زمینه فهمیدن اون حقیقت که نماز هست فراهم میشه. ولی اگر که تونتون خونده به شرارتون، خب طبیعتا لذت عبادت این رفتنش احساس نمیشه. مثل امامی نفتن که توی کتابا تذکر دادن این اصلا نفتن کسی میخواد طعم عبادت رو بچشه و از خدا توقع این که دفعتا یه همچه اتفاقی بیفته نباید داشته باشه. البته گاهی بشه که دفعی هم میشه، گاهی آدم یه کار خیلی بزرگی خیلی انجام میده، به واسطه اون کار خیلی انجام میده خداوند یه حال خوش هم بهش میکنه میده. اینا جذبه هایی که احگاهی از آرام حالکوت به قلب انسان ها میخورد، اینا خب اتفاقیه. ولی هم به طور طبیعی شما بگیم خب من الان دیگه فردا مثلا هر بکنم فردا دیگه سعی میکنم مراقب بکنم دیگه چشمم به یک چیز به درد نخور باطل نیفته، حرف ده هم ندارم، تو کسی هم مثلا فردا اذیت نکنم و مثلا اینا نماز اول وقت بخونم، بعد شب میام میگم من نماز اول وقت خوندم هیچ لذتی ندارم. اینجوری نیست که نظام عالم که درست تا این نفس یه ذره تاثیر بشه، تا انسان بتونه اون نماز اونس بگیره یه مدتی میطلبه. چرا؟ اگر کسی تو نماز فرمود مثلا فرض کنه کسی اگر 40 روز مراقبه بکنه، مراقبه داشته باشه، خدا کم 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 آثار معنویت در وجودش ایجاد میکنه. اگه کسی 40 روز واقعا تقوا میشه کرد، 40 روز گناه نکرد، مثلا دنبال دنیا نرفت، یه مقدار به عبادتش توجه کرد، بعد اومد ادعا کرد خبری نشد، درست که اون موقع شاید جای اعتراض کردن داشته باشه. ولی میخواد یه روز دو روز و سه روزه یعنی ادعایی بکنه، این ادعا منصفانه نیست. مثل بقیه شدامتا شما بگید که به پزشک مراجعه میکنه میگه آقا برای این مریضی که من پماد رو بما میشه آدم دو روز هم آنه رو بیتا طبیعی به اعتراض رو بگه من دو روز پماد رو اثر نکرده. خب طبیعیه که این زخمی که مدتی به وجود آمده توزی چه در بوده مثلا فرق در بدن انسان با دو روز پماد مالیدن در آن نمیشه، آدم باید پرهیز بکنه از بعضی از چیزا، دارو هم استفاده بکنه، مداومت هم داشته باشه تا اثر ببینه. اینجا هم میشه به شرط اولایی هست که انسان خودش رو تخلیه کنه از چیزای باطل، عبادت هم با شرط انجام بده، مداومت هم بکنه تا اثر عبادت رو ببینه. وقتی فرمان اگر اثر عبادت رو دید، اون وقت کم 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 خود به خود نسبت به وقت نماز اهمیت پیدا میکنه، اهتمام پیدا میکنه، دقت میکنه، تا اینکه دیگران مثلا دیگران رو این چیز قولی اونایی که عاشق نماز هستن و شوق نماز دارن اول وقتی میشه از درونش واسه ولوله هستش، دیگران هم دعوت به نماز میکنه، دیگران هم صدا میزنه. حالا این مال تازه مراحل اولیه شد میفهمن این میره بالا میره بالا میره بالا تا میرسه به جایی که دیگه افراد موقع نمازشون کلن از این عالم پرواز میکنن میرن تو عوالم دیگه، میرن 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 جایی که دیگه اصلا انسانهای عادی در اونجا راهی ندارن. مثل که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن نی مع الله وقتان لا یسره ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خداوند متعال یک حالاتی دارم، یک اوقاتی دارم که در اون حالات و اوقات نه ملائکه مقرب میتونن اونجا حضور پیدا کنن و نه انبیای مرسل. یعنی از این درجات یه همین عوالمی هم هست. یه بعضی از روایت ها داره الا مؤمنان امتحن الله فرداد ایمان، یعنی اونجا ملک مقرب نیست، نبی مرسل نیست، اما مؤمنینی که امتحاناتشون رو کمال و تمام تحقیق دادن و پس دادن امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونا تو اون مقام درجه میتونن چه بکنن؟ حضور پیدا کنن. یعنی خود رسول خدا که هستن اوصیا اون حضرت از دیگران هستن تو بعد از روایات عام‌تر داره الا مؤمنان امتحن الله فرداد ایمان. یعنی اون یک درجه خاص خودش میگه. تو احوالات مرموم صلاح و حاضر کنه علیه دیدی دیگه مرموم صلاح و احیاد مثلا ما قرار شد مرموم قاضی خارج فیض بکنیم گفتیم کتاب سرا شروع بکنیم بعد مرموم که بود اول رفتیم کتاب سرا رو شروع بکنیم مرموم قاضی و سالشی آوردن اصلا مرموم شروع کنیم که دو حدیث خونه شروع کنیم گریه کردن گریه کردن 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 تا آخر درس در درسی بکشن فردا اومدیم دور بعد مهمانشون شروع کردن احادیث سرا رو خوندن اشکشون جاری شد تا آخر من بعد سه روز چهار من دقیقا من بزه چند به یه هفته نجدیم یه شهر روز درس میمانیم که درس فقه نشد که هر روز بریم اینجا بشیم که گریه میکنه دو ساعتشون تا آخر گریه میکنه بعد یه خونه قلوب افتون نمیشه بعد شما که بعدها من خیلی افسوس کردم که ما چه اشتباهی که درس رفتیم درس اصل کاری انگار اون بود درست حالا خارج از خیلی هم پیدا میشه از اون بحث‌های طلبگی و بالا پایین کردن حرفا ولی اون که اصلا این انسان گاهی عشقش به نماز اینطوری میشه که وقتی که درس خارج فقه هم میخوان بذارن و قرار بشن بحث علمی خالص بکنن اسم نماز میاد و احادیث نماز هم اول باب اولش میخواد بخونه دیگه اصلا طاقت نمیاره که بخواد ادامه بده دیگه انقدر عشق و عشق طلبه میکنه که کلا درس رو هم میرسه کسی که از درس باقی نمیرسه که توی حالا رو مرموم قاضی شمیداشون دارن که میگن مرموم قاضی رفتی به نماز میستادن الله اکبر که میگفتن کلا از این عالم منصرف میشدن مرموم صادق کریم کشمیر مبارک میفرمان تمام ایشون حالش اینجوری بود که موقع نماز که میشد دیگه از همه چی چه میشدن منصرف میشدن هیچ چه متوجه نمیشدن که دنیا چه خبر هستش من گفتم همه خوشی و راحتی من وقت نماز هستش درست اینا یه حال حالا فرمان که این مسئله اصل و اساسش مال کجا اصلا مرحوم قاضی و امثال اینا از کجا این مطالب براشون حاصل شده و اصلش همش از روزاد نفس و مقدس رسول اکرم و اهل درم صلوات السلام دیگه اونا امت رو هدایت کردن به این مسجد رو یه بارقه از قلب اونا میتونه به قلب اولیاء خدا قسم رو قاضی فیتون میشه لذا روایات که آوردن از احوال مسئول رسول در وقت نماز میگوان از بعد همسران رسول صلی الله علیه وسلم نفس شده که در رسول بین خانواده میشستن با همسرانش صحبت میکردن و همسران اون حضرت صحبت میکردن وقتی که موقع نماز میرسید گویا که حضرت اصلا کسی نمیشناختن یعنی مشغول صحبت بودن موقع نماز میرسید که بدین هیچ کسی نمیشناختن چون مشغول به خدا میشدن کلا هم همه چیز فارغ میشدن در روایت این رو علیه هم روی صلی الله علیه که حضرت چون وقت نماز میشد به خود میپیچید و متزلزل میشد به خود میپیچید یعنی درونشون آشوب میشد خلاصه مضطرب میشدن عرض کردن به آن حضرت که این چه حالیست تو را یا امیرالمؤمنین فرمود آمد وقت امانتی که خدای تعالی عهده داشت آن را بر آسمان ها و زمین ها و عبار کردند از آن و ترسیدند از آن اشارهش به آیه شریفه که فرمود انا عرفنا الامانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنها و حملها انسان انه او کان ظلوما جهولا یه امانتی تو عالم هست که اون امانت رو خداوند در آسمان و زمین عرضه کرده آسمان و زمین ظرفیت و گنجایشش رو نداشتن که همونش نداشتن بعد خداوند عرضه کرد برای انسان انسان اون رو پذیرفت این امانت چی هست؟ اون امانت حقیقت مقام ولایت و قرب خداوند دیگه اون امانت که مقام قرب الهی باشه یا به اصطلاح عرفانی تجلیاتش باشه تجلیات الهی باشه تجلیات ذاتی الهی برای هر زمانی که اتفاق میفته تو نماز اتفاق میفته موقع تجلیات ذاتی الهی که میشه هر حضرت مضطرب میشن بلا نفس هر زمانی که دریاست نفس هر زمانی که این امور ظاهری رو کسان گمه عالم مثال توش گمه جبرئیل و میکائیل توش که اصلا گمه هم به قول بزرگان جبرئیل و میکائیل وقتی خدمت رسول خدا خواستن برن خدمت اقران خدای ارز میگرفتن چرا ارز میگرفتن؟ چون تو حریم وجود اونها اونا راه ندارن که درسته اونا در این افقی هستن که جبرئیل و میکائیل هم سراغشون میخوام بیان باید تنزل کنن پایین بیان پیش من شما بخوام بیان میکائیل و جبرئیل و ابراهیل و اونا که هیچی نوشه های از تنهایی هم بدون اجازه میان سراغ ما هم موقع مردن ولی رسول خدا موقع رهلتشون هم که شد حضرت ابراهیم فقط آمدن چیکار کردن؟ حضرت ابراهیم برای قبض روح هم نیامدن فقط آمدن برای خبر دادن درسته مثلا قبض روح رسول خدا دست خود خداست دیگه به روایت هم در حضرت ابراهیم هم در دادن حضرت فاطمه زهرا رفتن در حضرت گفتن اجازه بگیرید که وارد بشن گفتن سپاس برای چی آمدی الهیت اون آمدی خبر رو بدی گفتن تا آدم خبر بدن که موقع مثلا وصال فرا رسیده به هر حال اون امانت امانت چه تجلیات الهی به تجلیات ذاتیه. وقتی امروز میخوان نماز بخونن چون پرواز بکنن میرن تو ملکوت، میرن تو همون نقطه کمال، نقطه فنا، بدون نماز برای حضرت چی هست؟ سنگینه، درست داره؟ چون با خود خدا میخوان مرتبط بشن. سلیم طاووس در فنا و سائل نهر فرمده که حضرت موسی علیه السلام وقتی وضو میگرفتن رنگشان تغییر میکرد، مفاصلشان میلرزید. از حضرت پرسیدن که چرا حالت اینطوره؟ فرمودن که قضاوار است برای کسی که در مقابل صاحب عرش میایسته رنگش زرد بشه، رنگ از رخسارش بپره و مفاصلش بلرزه، بر بدنش لرزه بیفته. همین حالا در امام حسن علیه السلام هم نقل شده، شبیهش از امام صالح سجاد علیه السلام هم نقل شده که حضرت موقع وضو رنگ از رخسارش میپرید، رنگش زرد میشد. گفتن آقا این چه حالیه؟ فرمودن که نمیدانه که من در محضر چه کسی میخوام حاضر بشم. خب ما باید چی کار کنیم؟ میفرمایند خب راهش هستش که ما به قدر وسط خودمون موقع حضوری میخوایم حضور بگیریم، در عظمت خدا تفکر کنیم، این را در حقیقت نماز تفکر کنیم که ما را در برابر چه کسی بایستیم، چه اتفاقی میخواد بیفته. اگه چند دقیقه چند ثانیه قبل نماز تمرکز بکنیم اثر داره. دوستان میدن که یکی از چیزهایی که توی آداب نماز خیلی بهش تاکید شده و قدمای فقها هم اونم واجب میدونستن این چی است؟ توجه. توجه یعنی چی؟ یعنی که انسان قبل از اینکه بخواد الله اکبر نماز رو بگه حضور قلب پیدا کنه، یه توجه تفصیلی به خدا پیدا کنه. دو دوستان میگن که دوای فقهی قدیم میگفتن که اول نماز یه نیت باید بکنی، نیت تفصیلی. باید قشنگ به دلیل خطور بدی که من الان در محضر خدا ایستادم، میخوام نماز بخونم، قول بدم به الله. از اونجا هم یه رسمی بین مردم درست شده، از کجا درست شده، چجور درست شده خدا میدونه. مثلا بعضی عادت هم اول نماز فارسی هم میگن، نمیدونم مثلا چهار رکعت نماز دو میخوانم قول بدم به الله. حالا این گفتنش که تو دین نیامده اصلا، هیچ اثری از این همه چیزی در فقه و در فتاوا و رسالا و روایات و این حرفا وجود نداره که آدم اول نماز بگه مثلا دو رکعت نماز میخوام قول بدم به الله. ولی ظاهرا اینطوری بوده چون فقهای قدیم واجب میدونستن که آدم این مطلب رو تو ذهنش مرور بده، بعد حالا شاید بریای یه جایی مثلا تو مکتب خونه به مردم گفتن که حالا شما فارسی چی بگین که مثلا معنی شده بهتون بیاد، ولی فارسی گفتنش جملهش که نیست مسلم. اما ما یک بابی داریم تو کتابهای فقهی و توی کتابهای روایت اسم ادعیت و توجه دعاهایی که چی هستش مال قبل از الله اکبر گفتن نماز، برای اینکه انسان این حال توجه نسبت به خدا براش چی بشه حاصل بشه. این مجموعه آیات از دعا به شما دیدیم بزرگان موقع نماز میخونم زن وقتی میخوام وایسا گم بر جهد و اشکی علی الذی فطر السماوات و الارض حنیفا تا آخر مثلا، یا مثلا یا محسن و بعد عطا کن مصیر انتر محسن و علم مصیر، درست داره؟ امثال این ادعیه که ادعیه توجه هست برای چی؟ برای اینکه آدم قبل اینکه الله اکبر نماز رو بگه یه ذره متوجه بشه در محضر کی ایستاده. یا خود اذان اقامه گفتم که اگر انسان اذان اقامه رو با توجه و حضور قلب بگه خود به خود حالت توجه داره چی میشه؟ حاصل میشه. حالا الان فقها معمولا توجه رو جزء واجبات نماز نمیشورن، ولی مسلمان جزء آداب قلبی نماز هست که انسان قبل از الله اکبر واقعا شمرده شمرده یه اذانی بگه، یه اقامه بگه، واقعا توجه کنه که در محضر خدا میخواد بایسته، لا اله الا الله ته قلب بگه، یه حی علی الفلاح بگه، بگه مثلا وجهت و بشر الذی فطر السماوات و الارض پیش کسی ایستادن که خالق آسمان و زمین است و همسان اینا، بعد نماز شروع بکنه. نماز در این حال باشه انسان احساس عظمت و بزرگی خدا رو در اون هنگام در قلبش خطور بده، نمازش نماز میشه و کم کم توفیق حفظ و اوقات نماز رو هم پیدا میکنه. و الا که اگر نماز رو بدون این جهات پیروی ازش حضور قلب حاصل نمیشه، نماز اثر نمیکنه و بعد طبیعتا شوقی هم برای نماز فرض اول وقت در برای انسان حاصل نخواهد شد. اللهم صل علی محمد.